الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطور که اشاره کردن فردا روز میلاد مبارک پیغمبر اکرم و روز میلاد مبارک امام صادق علیه السلام است، میلاد رئیس مکتب و رئیس مذهب. امیدوارم این هر دو عید برای مسلمانان خاصه شیعیان مبارک باشد و توطئه هایی که دشمنان برای اسلام چیدند نقش بر آب شود. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل و توفیق حفظ اون مکتب و مذهب رو بدهد، برای اینکه بتوانیم وظیفه‌مون رو انشاءالله انجام بدیم باید اون خط اعتدال میانه که خط مستقیم است رها نکنیم. گروه امروز افتادن دنبال غربی ها، احکام اسلام رو میخوان آنچنان تغییر و تبدیل بدن که غربی ها بپسندن. گروهی هم از این طرف افرادی شروع به غلو مسائلی که بوی شرک و کفر میدهد از این طرف درست کردن. هم محب قال در گمراهی است، هم مبغض قال. اون صراط سوی خط مستقیم اعتدال است که به ما فرمودن از ما جلو نیفتید، از ما هم عقب نیفتید، با ما باشید تا به صراط مستقیم بهشت راه پیدا کنید. امیدوارم خدا به همه توفیق عمل بدهد و این روز رو بر همه مبارک بگرداند و انشاءالله روز چهارشنبه مقداری صحبت به مناسبت خواهیم کرد. و اما بحثی رو که امروز شروع میکنیم از مباحث نکاح، بحثی است که امام قدس سره در تحریر الوسیله به عنوان فصل فی القسم و نشوز و شقاق، فصلی است که درباره سه چیز صحبت میکند. اول قسم که اون حق همخوابگی است در لیالی برای زوجات، اینو میگن حق القصد که احکامشو میرسیم و میبینیم انشاءالله. نشوز آن است که یکی از دو طرف به وظایف خود عمل نکند، نشزه یعنی ارتفع، سربلندی کند، سرکشی کند، از حد خودش بالا بیاد و زیر بار مسئولیت نره. گاهی از ناحیه زن نشوز واقع می شود، میگن زن ناشزه. گاهی مرد ناشز می شود و به وظایفش عمل نمی کنه. نشوز هم احکامی دارد که سیأتی انشاءالله. شقاق آن است که طرفین با هم درگیر بشن، یعنی شکاف واقع بشه. اصلا از شقاق من الشق و هو طرف، زن در یه طرف قرار میگیره، شوهر در یه طرف، و این لازمش این است شکافی بین اونها پیدا شده است. این هم احکام خاص خودش داره، هم قسم هم نشوز هم شقاق هر کدام احکام مخصوص به خود رو دارند. و در واقع امام یعنی تحریر الوسیله که مرحوم آیت الله اصفهانی اولین بار بود وسیلت و نجات رو نوشت و دیگران آمدن حواشی زدن بر وسیلت و نجات مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی بزرگ اون زمان. امام چون تغییرات زیادی در تحریر الوسیله در وسیله قرار داد اسمشو گذاشت تحریر الوسیله. وسیلت النجات در سایه جواهر جلو می رود. جواهر هم اینن همین عنوان داره، فصل فی القسم و النشوز و الشقاق، مسائل هم در سایه اون جلو می رود. اجازه بده حال یه وقت دیگه بهش برسیم به این مناسبتی عرض کنم. بله، نفاق نداریم اصطلاح فقهی، نفاق اصطلاحی است در علم اخلاق و کلام منافقین، ولی در مصطلحات فقها نشوز و شقاقه. و مرحوم صاحب جواهر یه مقدمه‌ای درباره حقوق زن و مرد بر یکدیگر در اینجا ذکر کردن قبل از آنی که وارد قسم و نشوز و شقاق بشن. یه مقدمه‌ای به صورت کلی در این که حق مرد بر زن و حق زن بر مرد زیاده است و چی چیزا هست به صورت اجمالی و فهرستوار مرحوم صاحب جواهر داره. به دنبال آن مرحوم صاحب مصادکم که اون هم شرح کلام محقق رو میدهد اون هم داره. صاحب جواهرم دنبال صاحب مصادک در واقع، دیگران هم ذکر کردن، صاحب ریاض هم داره. امام قدس سر رو هم در اینجا ایشون هم یه مقدمه درباره حقوق زن و مرد بر یکدیگر بیان فرموده که از میان همه حقوق سه حق برای مرد سه حق برای زن بیان شده. من این مقدمه رو میخوانم. اجازه بدید، هنوز اول کلامه، هنوز اول کلام است. خدمت شما که عرض کنم اجازه بدید، امام وقتی که حقوق مرد رو بیان میکنه میگه تفصیل این در جای خود است، حقوق زن رو هم که بیان میکنه تفاصیل این در جای خود است. مختصر رد میشن میرن وارد بسته قسم میشن، ولی ما اینجا رو جای مناسبی میبینیم که یه خودی بست و توسعه بدیم و این حقوق سگانه از این طرف سگانه از اون طرف و حق زن و حق مرد رو اجمالاً بحث کنیم، چون امروز خیلی درباره اون دعوا و قال و قوقا هست و این چیزی نیست که ما حواله به جای دیگری بدیم. باید همین جا به مقدار کافی انشاءالله بحث کنیم، البته طوری هم باشه که از مسائل اصلی خیلی دور نشیم. عبارت امام قدس سره میخونم در تحریر الوسیله، بعد میریم سراغ شرح و بست چیزی که ایشون به اجمال از آن گذشتند. فصل فی القسم و النشوز و شقاق، که فرق این سه با هم معلوم شد. لکل واحد من الزوجین حق علی صاحبه، هر یکی از زن و شوهر بر دیگری حقی دارند. یجب علیه القیام به، هر دو واجب است قیام به حق کنند. و این کان حق الزوجه اعظم، هرچند حق زوج به خاطر مصالحی بیشتر است. این رو هم ما میگیم به چه مصلحتی در اسلام حق زوج اعظم ذکر شده و تساوی کامل نیست. و من حقهی علیها، این سه حقی است که اینجا امام شمرده اند. من یکی از اون حقوق، و من حقهی حق زوج علیها بر زوجه ان تطیعه ولا تعصیه، اطاعتش کنه اسیان نکنه. نفرمودن اطاعت فی مازا، یعنی هر چی بگیم واجب انجام بده، نه. پس اطاعت فی مازا، عدم المعصیه فی مازا، اینو انشاءالله وارد میشیم. اولین بحث همینه که تا چه حد اطاعت زوج بر زوجه، زوجه بر زوج، اطاعت زوج بر زوجه لازم و واجبه. دومی، ولا تخرج من بیتها الا باذنه، خارج از بیت نشود الا باذنه. این به عنوان اجمالی قبول، اما ببینید تا چه حد گسترش میدن. آیا ما به این توسعش قائل هستیم؟ ولو الى اهلها، ولو سراغ پدر و مادر بره بدون اذن نمیتون. یعنی حتی صله رحم هم که واجب است یحتاج الى اذن زوجه، پس چرا حج واجب محتاج به اذن زوج نیست؟ اما صله رحم باید به اذن زوج باشه. این هم میگیره. اینا سوالاتی است که جوابش بد میاد. بله، صله رحم در حد لزوم وجود، ایشون میگن مطلقا، ایشان مطلقا میگن. حالا ایشون میگن نه، حال ما بنده تقصیری در این مسئله ندارم، چیزیست که متنو دارم میخونم. ولو، توجه کنید، ولو الى اهلها، حتی لعیالت والدها، پدر بیمار سخت است و در بستر بیماری افتاده، اجازش نمیده، نمیتونه بره. آیا اینطوره؟ تو این اندازم هست؟ آیا این جزء صله رحم نیست که من الواجباته؟ آیا در واجبات هم اذن زوج لازمه؟ او فی عزائهی، مرحوم شده است، زوج اجازه نمیده فی عزائش بره، آیا همین است؟ ایشون این فرمان جز حقوق بده. لا یخرج مطلقا، حتی در اینجا. و اما سومین حقی که امام ذکر میکنه، بل ورده، به صورت بل میگن ولی سالس، بل ورده ان لیس لها امر مع زوجها، حقی در برابر شوهر بدون اجازه نداره. فی صدقتن ولا هبتن ولا نذرن فی مالها، نه از مال شوهر، از مال خودشم بدون اجازه نمیتونه صدقه بده، بدون اجازه هبه نمیتونه بکنه، بدون اجازه نذر نمیتونه بکنه، الا به اذنه، مگر با اذن زوج. آیا واقعا همینطوره یا نه؟ اونجایی که نهی میکنه مراد از مال زوجه، اگر از مال خودش باشد، مستقل در مسائل اقتصادیه. اینا سوالات همه هست تا ببینیم به کجا میرسیم. بعد خودشون یه استثناء میکنن، میگن در دو سه مورد میتونه بدون اجازه زوج از مال خودش مصرف کنه، الا فی حج، حج واجب، الا فی حج او زکات، زکات واجب، او بر والدیها، میخواد به پدر مادر نیکی کنه. اجازه شوهر شرط نیست، دیدار نمیخواد بره ها، میخواد برش بفرسته. او بر والدیها او صلت قرابتها، یا صله رحمی میخواد به جا بیاره، پولو میذاره تو پکت براشون میفرسته بدون اذن زوج و حتی مخفیانه از زوج. و تفصیل و ذالک کله الی محله، تفاصیل همه اینا در جای خودشه. آیا اینا لازم تر ما بحث کنیم یا قسم و نشوز و شقاق؟ خب اینا هم لازمه، از مسائل مهمه باب نکاحه. ما انشاءالله همه اینا رو دونه دونه بحث میکنیم. اینجا جاییست که باید اطراق کنیم و توقف کنیم و همه اینها رو روشن شده بریم جلو انشاءالله. و اما حقها، زوجه چه حقی داره بر زوج؟ اونم سه چیز میشمارن که خالی از ابهاماتی نیست، باید ابهامات اونها هم روشن بشه. و اما حقها علیه فهو ان یشبعها و یکسوها. اول نفقه است، اشباع و اکساء، البته مسکن ها هست، یعنی نفقاتش، هزینه‌هاش. این اولین حقی که زوجه بر زوج داره. حالا این نفقه تا کجا شامل میشه؟ آیا مثلا سفرهای تفریحی؟ آیا داشتن خادمه؟ و آیا بعضی مسائل رفاهی رو هم شامل میشه؟ دارو و درمان چطور؟ این که جز اشباع و کسوه و سکنا نیست، تا چند اندازه دارو درمان بر عهده زوجه است، اینا هم باید بیاد. این اولین حق زوجه بر زوج بود، نفقه به معنای وسیع. و یغفر لها اذا جهلت، حق دوم، و یغفر لها اذا جهلت، اگر کار جاهلانه ای انجام داد او رو ببخشه. آیا از حقوق واجب است؟ از حقوق مستحب است؟ جهلت منظور چیه؟ چه کارهایی رو باید ببخشه؟ چه کارهای مستحب ببخشه؟ خب همش مبهمه. ولا یقبه لها وجها، اینم سومین حق. ولا یقبه لها وجها، اخمشو تو هم نمی کنه در مقابل زوجه، با چهره گشاده، لبهای متمسم و اخلاق خوب با او برخورد می کنن. آیا اینم واجبه؟ مستحبه؟ چیه؟ کما ورده چی؟ یا قبحو؟ نما این اینه شون قبح هست. ولا یقبحو لها وجهن، یلا یقبحو لها وجهن، یقتبو اون در حدیث در اینجا به این صورت ذکر کردن. کما ورد فی الاخبار، حواله به اخبار میدن، و تفصیل موکول الی محله، تفصیل موکول الی محله، محلش کجاست؟ کتاب نکاهه یا جای دیگه؟ بله، کتب اخلاقی است. خیلی خوب، اگر اینطور بشه اینا جز حقوق مستحبه می شود و از حقوق واجبه بیرون میره، و اما اگر واقعا واجبی در اینها هست، جایش همین کتاب نکاح دیگه، جای دیگه نداره. جواهر هم همین طوری به اینجا که میرسه همین مقدمه رو میگه و رد میشه. ایشون هم همین طوره. به هر حال ایشون این طوری فرمودن طبعا بعضی از اکابر، ولی خب ما حق داریم که به دلائلی اینجا بایستیم. چرا ما باید اینجا بیشتر تفصیل قائل بشیم در این مقدمه؟ اول چراشو بگم. دلیلش این است که نباید از اسلام یه ترسیمی بکنیم که بعضیا بگن اسلام دین مردانه است، ما به حفظ حقوق مردانه، کاری به زنان نداره، زنان باید برن یه فکر دیگری برای خودشون بکنن، آیین آیین مردانه است. و از طرفی هم در زمان ما جمعیت های مدافع حقوق زنان سر بلند کردن که هیچ کدامشون هم قصد قربت ندارن، قصد خدمت هم ندارن، نه تنها قصد قربت، بلکه غالبا فریبکاریه و گاهی هم برای کوبیدن مذاهبه. آمدن کنوانسیون حقوق زن درست کردن به عنوان دفاع از حقوق زنها، تمام فرهنگ خودشون ریختن تو قالب مواد زیادی که در این کنوانسیون هست، و این رو از دونه دونه از دولت ها امضا میگیرن. هر دولتی هم که امضا نکنید تحت فشار قرارش میدن، معامله بهتون نمی کنیم، حقوق بشر رعایت نمی کنید، چیز ازتون نمی خریم، چیز بهتون نمی فروشیم، چنین چنان تحت فشار قرار میدن تا این فرهنگ غربی که در قالب کنوانسیون های حقوق زن ریخته شده به خورد جمعیت بدن. خب این یه دلیل می شود برای این که ما امروز با دقت این مسائل رو بحث کنیم، و واقعا اسلام مدافع حقوق هر دو هست. آنچنان مثلا قرآن معیار، اگر آیات قرار بدیم، اخبار هم در سایه آیات جلو بیاریم، خیلی بحث جالبی می شود. اگر این کار نکنیم بیم این می رود که وصله هایی به اسلام بچسبانند و اسلام رن می کنند به تضییع حقوق زنان. این از یه طرف. دلیل دیگر این است که زنان بالاخره نصف جوامع بشری هستند، در بعضی جهان بیش از نصف شدن، و الان هم نفرات در جوامع بشری نفر نفر تأثیر میذاره در سرنوشت. ما اگر واقعا دفاع منطقی ها، نه دفاع به اصطلاح خود باخته در مقابل فرهنگ غرب، اگر دفاع منطقی و اسلامی از حقوق آنها نکنیم، بیم این می رود که اینها پناه ببرند به مکتبهای انحرافی و جدا بشن از ما، و خسارات عظیمی در شرایط فعلی جامعه که نفرات نقش دارن دامن ما رو بگیره. بنابراین به دو دلیل اسلام متهم نکنن به حزم حقوق زن، یک، دوم زنان جامعه جذب مکتبهای انحرافی نشوند و از اسلام جدا نگردن و خسارات عظیمی از این ناحیه دامان ما رو نگیره. خب این دلیل ما شد در این عصر و زمان برای اینکه مصطفی این بحث ان شاء الله دنبال کنیم. وارد این بحث که بشیم، اول نگاه میکنیم به قرآن مجید در باب حقوق زنان به طور کلی، بعد وارد جزئیات بشیم. اول یه نگاه کلی شامل عام به حقوق زن و مرد در قرآن مجید و بعد در اخبار می اندازیم، بعد وارد این جزئیاتی که امام فرمودن دونه دونه اینها رو انشاءالله بحث میکنم. از نظر کلی قرآن مجید اهمیت زیادی به حفظ حقوق زنان داده است. مردان که معلوم حق خودشونو میگیرن، زنان چی؟ من فراموش کردم این جمله رو عرض کنم، این که عرض کردم اینا ریاکار هستن و قصدشون خدمت به زنان نیست، شاهدش این است که در یکی از مصاحبه هایی که بعضی از خبرنگاران معروف خارجی آمدن با ما کردن، من ازشون سوال کردم شما این همه دفاع از حقوق زن میکنید و دارید به ما ایراد میکنید، بفرمایید ببینم آیا لازمه این دفاع و مساواتی که شما دمزون میزنید این نیست که در هر دولتی نصف وزیرهاتون زن باشه نصف مرد باشه، در پست مدیر کلا نصف زن نصف مرد؟ ما که وقتی وزرای شما نگاه میکنیم گاهی یه دونه زن توشه، گاهی چی هم نیست. در آلمان پست مدیر کلی اصلا زنا ندارن، یا اگر خیلی باشه خیلی نادره. گفتم پس چرا شما این طوریه وضع جامعتون؟ خب این دفاع که میکنید تنصیف کنید. گفت خب مردهای جامعه ما نمیذارن که اونا جلو بیان. گفتم چطور نمیذارن؟ گفتی که خب اینا هم حق خودشون بیشتر میخوان بگیرن. فهمیدم اینا دارن دروغ میگن، دفاع از اونها میکنن، اینا خودشونو مرداشون خودشون انداختن و تمام مقامات همه مقامات و پست‌ها رو گرفتن، ریاکارانه دم از کنوانسیون‌ها میزنن. نمیتونن بگن که آزادی نداره. شما سالیان دراز به زن آزادی دادید، خب باید اینا بیان نصف جامعتون رو اداره کنن؟ کو نداره. شما نگاه کنید تو مجامع بین المللی اکثر که میاندازن، گاهی تک و توکی در میان اونها زنانی هستن، همه صف اندر صف مردان همین غربی ها آمدن کرسی ها رو اشغال کردن. شعار ریاض نه واقعیت. بله در اون مسائل جزئی و پایین بله، ام نخیر. شما ببینید در اروپا تعداد زنانی که به دست شوهرانشون کشته شدن آمار زیادی دارد، من الان فراموش کردم، خیلی زیاده. عملا مردمشون چنان بازن معامله میکنن مثل برده ها. بگذارم حالا وارد این بحث نشم، ما بس فقهی داریم. میریم سراغ آیات قرآن مجید، میبینیم اهمیت زیادی قائل شده. به عنوان نمونه من چند آیه رو میخوانم. بعضی از این آیات رو مرحوم صاحب مسالکم در شهید ثانی در مسالک داره، بعضیش رو هم جواهر یا ریاض و بعض دیگه دارن. حالا ما توسعه دادیم. اینا دروغ میگن، اینا بالاخره حقوق اونا رو بهشون نمیدن. و اما آیه اول کفا کفی ذالک من الآیات الآیات التالیه، یک در سوره بقره آیه 228 میفرمایند و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. قرآنی هست شما بگید، این ذیل آیه است که حق طلاق رو برای مردان ذکر میکند و قسمتی از مسائل طلاق رو و مهر و عده رو بهش اشاره میکنه. بعد برای اینکه تصور نشود اگر اشاره به حق طلاق مال مردان و راجع به وجوب عده برای زنان ذکر شده، این معنیش این است که زنان حقی ندارن. قرآن میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، آیه صدرش اینه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر و بعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحا. صحبت طلاق است و صحبت رجوع است و اینا همه حق زوجه. بعد می فرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، به همون اندازه که حق باید ادا کنن حق دارن، به همون اندازه که بر دوش اونها حقوق زوج سنگینی می کنند، بر دوش زوج هم حقوق زنان سنگینی می کند. بالمعروف، مطابق اون چیزی که عقل بپسندد. معروف اون عقل پسنده. ولی رجال اجازه، ولی رجال ای حوصله کنید بهش رسیدیم، ولی رجال علیهن درجه. برابری نمیگیم، اما هضم حقوق مرأه هم نمیگیم. حقوق خیلی زیادی داره. حالا اگر یک کسی در یه اداره رئیس اداره شدی که معاون شد، معنیش این از همه چیز مال رئیس، معاون هیچ. اسلام خانواده رو یه اداره میدونه، اداره هم یه رئیس میخواد، رئیس زوج قرار داده، زوجه معاون شده، فرزندان هم نفرات این اداره هستن. خب اگر یه کسی شد رئیس، معنیش اینه معاون هیچ؟ نه، اونم مقام شایسته ای داره. به امکان رئیس و حقه اعظم، ولی رجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. اگر خداوند تفاوتی هم قائل شده، روی حکمت است، بی حساب نیست. و اما سوره نساء آیه 19 بیارید. در سوره نساء آیه 19 می فرماید و عاشروهن بالمعروف، با اونها به صورت معقول و پسندیده معاشرت کنید، نه به صورت یک برده و کنیز و اسیر. این جمله عاشروهن بالمعروف که در آیه 19 سوره نساء است، این لابلای احکامی است که معنی میده به این جمله. بعد در صدرش احکام مهر میگه، 19 نساء. ببینید نه این مثل که 19 نبودی به من بدید، 19 این برای خب یه برای تلو عقبه عیب نداره. می فرمایه نمه جان بخونم، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. اول دستور میده شما زنان را با کراهت ارث ازشون نبرید. یعنی چه؟ حلال نیست ارث از اونها ببرید با کراهت. مفسرین در تفسیر آیه نوشتن زنان پولداری گاهی بودن که از نظر ازدواج مرغوب نبودن، سن و سال زیادی داشتن یا نقصان جسمانی داشتن، اما عوضش پولدار بودن. افرادی می رفتن و از اونها خواستگاری می کردن و با اونها ازدواج می کردن دیگه رهاشون میکردن، منتظر بودن که بمیرند و اموالشون رو تصاحب کنن. قرآن میگه لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، این نهی از ارث توأم با کراهت مال زنان مالداری که به طمع مالشون با اونها ازدواج میکردن و هیچ مناسبات همسری با اونها نداشت. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، یعنی اونا رو تحت فشار قرار ندید که مهریه رو پس بگیرید. سابقا گفتیم مهریه رو غالبا جلو جلو میدادن، میآمدن در باغ سبزی نشان میدادند و یه مهر حسابی بهش میدادن، وقتی آمد تو خانه شوهر هی تحت فشار قرارش میدادن تا مهریه رو خورده خورده برگردونه. این و اون قبلی هر دو از آداب عرب در عصر جاهلیت بود، میگه این کار رو نکنید. الا یعتین به فاحش در مبینه، که معلومه و عاشروهن بالمعروف، دستور میده معاشرت بالمعروف باید به اینها داشته باشید، که اگر غیر از این باشه حرام. زیل آیرم دقت کنید بقیه آیات بمونه. بعد میفرمایند فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، ممکنه همسری باشه بالاخره خوشایند نیست به دلیلی از دلائل، میفرماید طلاقش نده، ممکنه این با برکت باشه، زندگانی تو روشن و نورانی کنه، اینا رهاش نکنید. چقدر در این تعبیر این جمله حفظ حقوق زنانه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.